بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع فضل القرآن. جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تا روایت ششم خوندیم، به روایت هفتم رسیدیم. پس یه خب حالا این پس اول روایت مرحوم صدوق رو بخونیم. در قبس المصباح نقلی که مرحوم مجلسی داره در جلد 91 بهاره که حالا دیروز بهش اشاره شد، بعد روایت کافی رو نگاه بکنید. اخبرنا شیخ الصدوق ابوالحسن احمد ابن علی ابن احمد نجاشی سیرفی معروف به ابن کوفی به بغداد در آخر ماه ربیع الاول سال 442 و کان شیخن بهیان ثقتن صدوق اللسان عند الموافق و المخالف رضی الله عنه و ارضاه. یه شیخ بهی بود، خلاصه با وجهه بود پیش شیعه و سنی. قال اخبرن الحسن محمد ابن جعفر تمیمی قراءتن علی، از محمد جعفر تمیمی نقل میکنه. قال حکالی ابوالوفا شیرازی و کان صدیقنی. اصل ماجرا ماله نقل ابوالوفا شیرازیه. انه قبض علیه ابو علی الیاس صاحب کرمان، حاکم کرمان ابو علی الیاس بوده، این مسکه مالی رو از او در قید میکنه و میگیره. قال فقیدنی و کان الموکلون بی یقولون انه قد هم فیک بمکروه فقلقتو لذالک و جعلت اناجلا. خلاصه اینا اذیت میکردن ما رو، قصد بدی برای من داشت، ناراحت شدم، شروع کردم مناجات کردن با خدا به وسیله ائمه. فلما کانت لیلت الجمعه، شب جمعه شد، از نماز فارغ شدم. نمتو فرأیت النبی صلی الله علیه و سلم فی نوم. شب جمعه بود، نماز خوندم، خوابیدم، پیامبر اکرم رو در خواب دیدم. اصل نقل مال مرحوم صدوق در قبس المصباح. این ابوالوفا شیرازی است. بله بله. و هو یقول لا تتوسل بی. روایت عجیبی است. پیامبر در خواب میبینه حضرت میفرمان که به من متوسل نشو، ولا به ابنی لشیء من اعراض دنیا، به این دوتا پسرم هم حسن و حسین برای چیزی از اعراض دنیا متوسل نشو، الا لما تبتقیه من طاعت الله و رضوانه، طاعت و رضوان خدا هرچی میخوای به ماها متوسل شد، برای امر دنیا و اینا سراغ من نیا. و اما ابوالحسن اخی امیرالمومنین فانه ينتقم لك ممن ظلمك، او انتقام تو از ظالمین میگیره، برای انتقام به او متوسل شد. قال فقلت يا رسول الله كيف ينتقم لي ممن ظلمني وقد لبب في حبل فلم ينتقم. اینم حرفیه، آقا چجور انتقام من میگیره؟ خودشو دستشو بستن. فقصب على حق فلم يتكلم، حقشو گرفتن حرف نزد. قال فنظر الی کل متعجب، پیغمبر به نگاه متعجب به من نگاه کرد و قال ذلک عهد عهدته الی، یه عهدی بود من باهاش داشتم و امر امرته به، امری بود که من کرده بودم. فلم یجز له الا القیام به، برای او جایز نبود مگر قیام به همون امر و عهدی که من بهش کرده بودم. و قد ادى الحق فيه، حقش هم ادا کرد. الا ان الویل لمن تعرض لولی الله، نفرین بر اون کسی که متعرض ولی خدا شد. بعد حضرت ادامه میدن برای امر توسل تک تک ارجاع میدن به یکی از معصومین. روایت واقعا حالا روایت که نیست، یه رویای صادقه خیلی عجیبی است که مرحوم مجلسی هم عدد میزنه. مرحوم مجلسی معمولا عدد نمیزنه اینجور چیزا رو، اینا رو با تزییلون و بیانون و اینها تو حاشیه میاره، اینو مرحوم مجلسی عدد میزنه، یعنی که انه به ما روایت قبول داره.
تو بهار
جل 91 چیز عجیبی است. و اما علی ابن الحسین فلن نجات من از سلاطین، به علی ابن حسین متوسل شد برای نجات از سلاطین و نفث شیاطین، از این دهان، از این خلاصه توف، در واقع نفث به معنای شما این بادکنک رو که فوت میکنی خیس میشه، اینو میگن نفث، ینفثو، تعبیر نفثه و ینفثو اینجاست، از این نفث شیاطین، حالا وسوسه هاشون، خطوراتشون، سلاطین و شیاطین هر دو، از دست اینها میخوای نجات پیدا کنی، به علی ابن حسین متوسل. و اما محمد ابن علی و جعفر ابن محمد فلل آخره. دوباره به امام باقر و امام صادق علیه السلام که میرسه از اون که این برای آخره و ما تبتقیه من طاعت الله، دوباره طاعت خدا هرچی میخواه بینا متوسل. و اما موسی ابن جعفر، اما جناب حضرت کاظم علیه السلام، فلتمس بهل عافیت من الله عز و جل، به وسیله ایشون از خدا عافیت رو بخواه. و اما علی ابن موسی علیه السلام، امام رضا علیه السلام، فطلب به سلامه فی البراری و البهار، سلامت در بیابانها و دریاها و سفر، در سفر خلاصه میخوای سلامت داشته باشی، به علی ابن موسی متوسلش. و اما محمد ابن علی، امام جواد علیه السلام، فستنزل به رزق من الله، رزق رو از جانب خدا استنزال کن به وسیله ایشون، رزق رو بکش پایین. و اما علی ابن محمد فل نوافل، امام هادی علیه السلام، برای مستحبات و بر الاخوان، کمک کردن، نیکی بین برادر و رفاقت ها و دوستی ها و معاشرت ها. کتابا من معمولا میرم زیارت حضرات عسکریین، اینو از امام هادی علیه السلام میخوام، متناسب با همین عرض میکنم آقا ما رو موفق کنیم، کمک کنیم، بتونیم حق برادر رو ادا کنیم، رفاقت ها و اینها. و ما تبتقیه من طاعت الله و هر چه از طاعت خدا میخوای از امام هادی علیه السلام.
طاعت خدا که چند جا اومده
اینا، به نظر میرسه که این طاعت شعنی باشه، هر کی متناسب با، یعنی مثلا اون طاعتی که در مورد حسنین علیه السلام هست با اینی که در مورد صادقین هست باید قاعدتا فرق بکنه. حالا اصلش که خب اطلاق داره، هر چی به طاعت الهی برمیگرده انسان مدد بگیر. یکی از اساتید میفرمود که حالا دیگه حرف شد عرض میکنم، میفرمود یه وقتی حالا اتفاقی افتاده بود و چیزی برای ایشون روشن شده بود، فرموده بودن که طب معنوی رو امام صادق علیه السلام عنایت میکنن، در هر سده هم به یک نفر، در هر سده به یک نفر، به نحوی هم هستش که عنایت غیر از ایناست که مثلا طرف یه چیزای چارتا دو تا چارتای ظاهری که این چه خواصی داره، این مثلا این نوع بیماری ها رو بعضی یه ذکاوت ذهنی خاصی پیدا میکنن، ده مدل بیماری رو میفهمن که اینا ریشش یه چیزه، همه رو با اون یه دونه درمان میکنه، این فهم میکنه با اونی که امام صادق علیه السلام عنایت میکنن، اون یه جورایی علم نفسیه، یعنی انگار که انه اون نشعاتی که مربوط به نفسه و در عالم ماده اثر میذاره اینو به طرف نشون میدن، عنایت میکنن. قرار از این که فهمده بودن که اینا امام صادق علیه السلام عنایت میکنن و در هر صده هم به یک نفر، یعنی همچین حساب کتابای اینجوری هست، گاهی طاعات این مدلی است، یعنی طاعت داریم تا طاعت، یه وقت طاعت تو حوزه سیاست، تو حوزه درگیری با دشمنه، انسان میخواد مقید بشه به این که من یه وقت دوچار معصیتی نشم، دوچار خلافی نشم، یه وقت تو روابط خانوادگیه، یه وقت تو حوزه شخصی. حالا به نظر میاد که اینها متفاوته دیگه، مثلا این طاعت اللهی که اینجا حضرت میفرماین بعد از اینکه بر رول اخوان و اینها، به نظر میاد تو این حوزه است، اونی که در مورد امام حسن امام حسین باز اون مثلا جنبهاش بالاتر یا درجاتش متفاوت. و اما الحسن ابن علی فلل آخره، خیلی خیلی زیباست، امام عسکری هم برای آخرت. و اما صاحب الزمان، اما وجود نازنین حجت ابن الحسن، فاذا بلغ منك السيف الذبح فاستعن به فانه يعينك و وضع يده على حلقه، فرمو هر وقت شمشیر به اینجات رسید، حضرت دست گذاشتن رو گلو، هر وقت شمشیر به اینجات رسید به او استعانت کن، از او کمک بخواه. قال فنادیت فی نومی یا مولای یا صاحب الزمان ادرک، میگه همونجا تو خواب صدا زدم حضرت حجت ابن الحسن رو، فقط بلغ مجهودی، همونجا جوابم گرفتم، اون مجهود من همونجا رسید. قال ابو الوفا فانتبهت من نومی والموکلون یأخذون قیودی، میگه من از خواب بیدار شدم، نمیدونم که خلاصه مشکل برطرف شد، موانع برطرف شد. از این جهت خلاصه این نقل رو مرحوم مجلسی از این باب که اون اثر عینی که بعدش محقق شد کر روایه میدونن، رویای صادقی که از این قبیل هم بازم ماجراهایی هست. مثلا همین ماجرای بعدی که باز بعدش ایشون نقل میکنه، تو همین عدد 22 که مرحوم مجلسی زده 4-5 تا داستان تعریف کنه. مثلا یه داستان دیگه از همین ابوالوفا شیرازی نقل میکنه که کنتو معصورن به کرمان فی ید ابن الیاس مقیدا، میگه من تو همون کرمان به دست ابن الیاس مقید بودم، مغلولن فاخبرتو انه قد همه به سلبی، میخواد منو دار بزنه، فاستشفعت الى الله عز وجل بزین العابدین علی ابن الحسین، متوسل به امام سجاد شدم، فحملتنی عینی، چشم سنگین شد، فرأیتو فی المنام رسول الله، پیغمبر رو در خواب دیدم. بعد اینم شبیه همون روایته، یه کمی روایت تفاوت داره. و هو یقول لا یتوسل بی ولا بابنتی ولا بابنی فی شیء ولا بابنتی ولا بابنی فی شیء من عروض الدنیا بل الاخره، به من توسل نمی شود و نه به دخترم و نه به دو پسرم برای چیزی از عروض دنیا، بلکه برای آخرته. و ما تؤمل من فضل الله، آنچه که امید است آرزوس از فضل خدا فیها. فاما اخی ابوالحسن، از پنج تن امیرالمومنین استثنا میکنم، فانه ينتقم لك ممن یظلم. فقلت یا رسول الله الیس قد ظلمت فاطمه فصبر و قصبه و علی ارثک فصبر فکیف ينتقم لي. همون شبیه همون عبارات که چجور خوب این روی قصب صبر کرد. قال بله، قال ذالک عهد. این فهم که وجدت فی بعض مؤلفات اصحابنا هذا الخبر، همچنین که غیر مرحوم صدوق هم نقل کردن این ماجرا رو. بعد فهم این عهدی بود و بلم یجد بودن من القیام به و قد عد الحق فی و الان فالویل لمن یتعرض لمولاه. و اما علی بن الحسین فل النجات من السلاطین و من مفسدت الشیاطین. و اما محمد بن علی و جعفر بن محمد فل الاخره. و اما موسی بن جعفر فل تمس به العافیه. و اما علی بن موسی فل النجات فل اسفار، چه تعبیر اسفار داره، فل بر و البحر. و اما محمد بن علی فستنزل به رزق من الله. و اما علی بن محمد فل قضاء النوافل، من که آدم بتونه مصاحبتو به جا بیاره، و بر الاخوان. و اما الحسن بن علی فل الاخره. و اما الحجه فیضا بلغ السیف من کل مذبح و اوم ابیده الى حلقه فستقص به و هو یقیثک و هو کهف و قیاث لمن استغاث به. فقلت یا مولا یا صاحب الزمان انا مستغیث بک فاذا انا بشخص قد نزل من السما. این ماجرا اینجا اضافهش میگه دفعه دیدم از آسمون کسی اومد پایین، تحته فرسون و به یده حربت من حدید، روی اسبی نشسته شمشیر در دسته. فقلت یا مولا اکفنی شر من یؤذینی. قال فقط کفیتک، از فهموندن که من طور کفایت کردم. فاننی سألت الله عز وجل فیک، فرمود که من برای تو از خدا درخواست کردم. فقد استجاب دعوتی فاسبحت و فاستدعانی ابن الیاس و حلقید و خلع علی. صبح منو ابن الیاس دعوت کرد و صدا زد و زنجیرها رو باز کرد و منو رها کرد. و قال به من استقست، گفت به کی مستقیس شدی؟ فقلت استقست و من هو قیاس المستقیسی، به کسی استقاسه کردم که قیاس المستقیسی. حتی سأل ربه عز و جل و الحمدلله رب العالمین. که این ماجرا هم
به نحوه دیگه داشت.
اینجا چیز اضافه ای نداشت، فلتمس به العافیه، هم تعبیری که اون بالا بود مال آره مفسدت شیاطین داشت که فرق میکرد. و این برم لقضاء النوافل، اون فل النوافل اینجا به لقضاء النوافل. خدا به شما خیر بده، بیاد ما انداختین این روایت رو بعد چند سال دوباره مرور کردیم. خب روایت کافیرم یکیشو بخونیم تبرکن بریم سراغ بحثمون. حدیث از نوفلیس از سکونی از امام صادق علیه السلام و حضرت از آبایشون، که البته مرحوم مجلسی در مرآت العقول روایت رو ضعیف میدونه ایشون. قال شکا رجل الى النبي صلى الله عليه واله وجعا في صدره، یک کسی من خدمت پیغمبر یه دردی تو سینه‌اش احساس می‌کنه. فقال صلى الله عليه واله استشف بالقران. از فهمیدن که شما چرا با قرآن مداوا نمی‌کنی؟ قرآن درمانی. فان الله عز وجل يقول وشفاء لما في الصدور. مگه قرآن نخوندی؟ قرآن میگه شفاء لما في الصدور. این همون کتاب فضل القرآن؟ نه همون باب اول، باب اول روایت هفته. شفا اون لما فستدور اطلاق داره دیگه، هم اطلاق داره هم عموم، قید نزده کدوم صدر، صدر جسمانی صدر معنوی. هرچند سیاق آیات قرآن اینه که وقتی تعبیر صدر میاد منظور باطنه، و یه نحو، حالا بحث این از مباحث دقیق قرآنی است، فرق صدر و نفس و روح و اینها با هم دیگه چیه تو فرهنگ قرآنی، اینها با هم فرق میکنه. صدر به عنوان مصدر عمل، مصدر عمل، این نکته است. وقتی در قرآن بحث صدر مطرح میشه به عنوان مصدر عمل بهش نگاه میشه، جایی که عمل از اینجا صادر میشه. حالا ما خیلی وقتا دستمون کوتاه تو عبارات پردازی فارسیش، ما تو فارسی مثلا اون مصدر عمل رو خیلی میگیم اراده، تهش همه رو میگن به اراده، اراده و اختیار و اینها. اون نقطه‌ای که عمل اونجا نطفهش بسته میشه، انسان تصمیم میگیره کار انجام بده. لذا ان الله علیم بذات الصدور، و اون صدر جاییست که عمل اونجا نشأت میگیره. شفاء لما فی الصدور، خب این ظاهر آیه اینه که قرآن شفا برای اونجا، اون حوزه رو شفا میده، یعنی مرکزیت اعمال رو شفا میده. از یک ساحت سالم اعمال نشأت میگیره، یک سلامت و طهارت پیدا میکنه. حضرت اینجا با این نکته که میفرمایند که انما میخوام بگن که دست از همین ظواهر ظاهریش هم بر ندار، همین ظواهر ابتدایی و عادی ترین فهمی که نسبت به این آیه میشه پیدا کرد. شفا لما فی الصدور، سینت رو دوام مداوام میکنه. قرآن بخون، درد سینت خوب میشه. یه وقتی من این کتفمون، حالا الان بگیم اثرش ممکنه برداشته بشه، من چون کتفم خیلی سال پیش شکسته، بعد ماجرا هم داشتیم، اول فکر میکردیم که مشکلی نیست و یه مدت گذروندیم و بعد دیدیم خیلی مشکل حاد شد و رفتیم دکتر رو، گفتش که اگه دو روز دیرتر میمدی باید پلاتین میذاشتیم، ماجرا داشتیم. بعد ما یه سه ماهی تقریبا تو گچ و فلان و اینها، نصف تنمون تو گچ بود که خیلی هم اذیت شدیم واقعا تو این چند وقت، نه رانندگی میشد که نه کاری میشد. بعد مداوا که کردیم باز این کتف ما خیلی درد میگرفت. یه وقتی من خدمت یکی از بزرگان، یه وقت خیلی درد گرفت، پیام دادم که یه چیزی بفرمایید. ایشون یه آیه یادم نیست چی بود، ایشون پیامک داد فلان آیه رو به این عدد بخون. شاید 4 سال باشه، بیش از 4 ساله، خدا رو شاهد میگیرم الان ممکن اثرش برداشته بشه، تو این 4 سال من یک بار هنوز درد کتف احساس نکردم. الان ممکن دردش بیاد، گفتم اثر. آره نه خب ماجرای امام جواد هست که ازت شفا دادن، فرمودن که اگه جایی بگی اثرش برداشته میشه. اینم جدی نگرفت، رفت گفت مثلا بله. خلاصه این مداواهای ظاهری هم تو این آیات قرآن هست. حالا یا از این بابه که
آیه رو خود که برای بند و علن خون،
آره بله، اون مادر کیقوباد دختر بود، عدد ابجدش اینه. بعد اون آیش به نظرم آیه دم بوده، مرحوم شیخ بها برای اینکه آیه یه وقتی بهش حد که حرمت نشه ابجدش حساب میکنه، بعد یه ابجد اینجوری هم حساب میکنه، این جمله رو میگه، میگه هر وقت کسی داشت خون میومد. من یه وقت بینیم، اینم الان ماجرا فراوونه، از نشسته بودیم خدمت یکی از اساتید، یه دفعه از بینیم انگار یه رگی پاره شد، یه فواره زد خون، ایشون انگشتو گذاشت یه آیه گفت. بعد من برای اینکه تست بکنم که ببینم واقعا اثر داشته نداره، انگشتشون دادم کنار، هم چیزی کامل قطع. یعنی این آثار اینجوری قطعا آیات قرآن داره. یا در روایت داره امیرالمومنین فرمودن که من مصلحت نمی‌بینم وگرنه هر خونه ای رو، هر احتراقی رو با یه آیه از قرآن، به محض اینکه جای آتش گرفت آیه رو می‌خونم آتش برطرف میشه. لذا میگن در عصر امام زمان، من یه وقتی سخنرانی داشتم گفتم مشاغلی که وقتی حضرت تشریف بیارن این مشاغل تعطیل میشه، یه شب نیمه شعبانی خیلی بحث جزایی بود، گفتم پلیس‌ها برن برای خودشون دنبال کار بگردن، آتش نشانی بره دنبال کار بگرده، نه چی چی بره دنبال کار بگرده، اینا همه تعطیل میشه، دزدی نمیشه، آتش وقتی بیاد حضرت آیه رو تعلیم میدن، شما به مثل اینکه میخونی آتش برطرف میشه، راننده تاکسی ها، راننده کامیون ها، نه همه برن جمع بکنن، چون مردم روایت داره که ابرا میان پایین، سحاب اینا میان پایین، مردم سوار میشن، سوار ابر میشن، شما میخوای بری ابر دربسته میگیری به اون طرف میای، تازه جدای از تیول ارزی که هست، یعنی یه دفعه واسه حمل و نقلشون اینه، یه دفعه که تیول ارز میکنه، اینا رو به ظاهرا اون درجات تقوا و تعبد و اینها ملاکتش. علی ای حال این آیات یه اثر این شکلی داره، یه وقت ممکنه که اون عامل معنوی رو داره مداوا میکنه، این نکته ایستا، یعنی این درد به خاطر گناهی است، آیه قرآن شفا میدهد آن گناه را و اون آثار گناه رو برطرف میکنه، اون آثار گناه که برداشته میشه این روی اثر جسمش هم برطرف میشه. یه وقت ممکنه مستقیم خود این آیه، یکی از آثار این آیه همینه که رو جسم همچین آثاری داره. بخیر قرآن وجع درد، درد رو میگن وجع، نه وجع یه حالت گرفتگی و اینها.
اگه این باشه مشکل
روحی روانی،
یه
گفتگویی رو میگه سینه‌ام سنگینی می‌کنه. حتی اینجا در العین جناب خلیل گفته الوجع اسم جامع لكل مرض مؤلم، هر مرضی که درد داشته باشه بگن وجع، اسم عام. بله بقیه کتبم
دعای حجابت هم
هست. بله
اوجاع و
اسقام، در فروغ هم که بین علم و وجع گفته وجع اعم از علمه، عالمنی زیدون میگی و اوجعنی به ذالک، و میگه اوجعنی دیگه، حالا مصادیقش رو آورده که اهم دونست. خیلی خوب، بریم سراغ اصل بحثمون.